بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بحث تفسیر مسائل مختلفی از قرآن کریم که اکثر جنبه مسائل کلامی میتوان تعبیر کرد مطرح میشد و به حمد الله بسیاری از مباحث قرآنی چه مباحث توحیدی و یا مباحثی از قبیل اعجاز و اون چه مربوط می شد به قرآن کریم بحث شد و به نظر نداشتم که بحث محکم و متشابه لااقل به تفصیل بحث شده باشد ولذا به نظر رسید که از مباحث این چنینی از قبیل ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اینها هم انشاءالله مباحثی مطرح بشه و فعلا از محکم و متشابه آیه‌ای که در این خصوص کمال تناسب رو دارد آیه‌ای است که به همین مسئله محکم و متشابه پرداخته شده در این آیه آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب که قسمت مورد بحثمون بخش اول آیه است ولا در آیه مطالب متعدد مطرح است اون چه مورد صحبت هست همون بخش اول آیه که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات بعضی از این آیات محکمات هم منه آیات محکمات هن ام الکتاب ام الکتاب اینا هستن مرجع کتاب اینا هستن اساس کتاب اینا هستن ام کتاب هستن و آخر و متشابهات بخش دیگر هم متشابه هستن حالا در ارتباط با اینکه ما محکم چیه و متشابه چی هست. حالا قبل از اینکه این به عرض برسد، در ارتباط با این آیه شریفه چه شده که این آیه نازل شده، حرفای مختلفی قاعدتا گفته شده، من یکیشو فعلا از این تفسیر نفحات الرحمن که تفسیر نسبتا دقیقی است، ممکن است خیلی برخورد کنن با این تفسیر، ولی توجه به اینکه نکاتی رو بیان کرده است کمتر بشود، چه اینکه ایشان نکات رو هم نه به عنوان اینکه تذکر بدهن که این نکته ایست در ردیف تفسیر بیان کردن، ولی به حقیقت نکاتی در همون بیانات معمولیشون که آمده است، از تفاسیر دقیق و ارزنده است این تفسیر نفحات الرحمن. ایشان یه همچه احتمالی رو دادن که چی شده که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب اخر متشابهات نازل شده. پس بحث محکم متشابه هست. ایشان جور آوردن که ثم انه روی ان الوفد، جمعی آمدن خدمت پیغمبر اکرم، قالو یا محمد، الست تزعم ان عیسی کلمت الله و روح من، شما قبول دارین که حضرت عیسی کلمت الله که خود قرآن هم دار و روح من، اینو قبول دارین؟ پیغمبر اکرم فرمودن که بلا. گفتن قبول داریم. قالو حسبنا، گفتن ما دیگه حرفی نداریم، تمومه، ما هم حرفون همینه دیگه. قالو حسبنا، اون وقت ایشان این توضیح میدن، اینا مقصود شد این بود که از این کلمت و روح من خدایی حضرت عیسی ثابت میشه. پس ما هم که مدعامونه که ایشان خداست، از این کلمه هم این خدایی ثابت بشه، پس کار تمامه دیگه. کفانو آلو حسبنا، ایشان اینجور احتمال شدن. و ظاهر من قولهم حسبنا انک اعترفت بقولک انه کلمت الله انه ابنه، کلمت الله هست، مثل فرزندی که ولادت یافته است از پدر، اون وقت ایشان هم که کلمت الله هن به معنای اینکه متولد شدن از خدا، کلمت الله، پس ابن الله هن. اعترفت به قول که انه کلمت الله انه ابنه و به قول که انه روح من، و قبول کرده که ایشان روح من الله، پس روح من الله، پس این جزء من الله، جزء من الله، پس ثالث و ثلاثه که ما میگیم سه تا، این شد جزئی از سه تا، بس هم ثالث و ثلاثه که ما میگیم درست شد و هم کلمت الله که ولد الله درست شد. پس این آیه شریفه که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات تا آخر چرا نازل شده؟ چون عیسوی ها آمدن پیش پیغمبر اکرم گفتن این جمله رو شما قبول دارید که حضرت عیسی کلمت الله هست و روح الله هست؟ پیغمبر رو گفتن بله، اونا هم گفتن کفانا، چه این که منظور این باشه که یعنی این قبولی، این جمله به معنای قبولی اینه که حضرت عیسی فرزند خداست، چون کلمت الله معناش اینه، و این که حضرت عیسی جزئی از خداست، ثالث و ثلاثه است، چون روح منه معناش اینه، روح از او. چون چنین گفته بودن این آیه نازل شد که هو الذی انزل الیک فلان، یعنی آیات قرآن که کلمت الله هست، در این مورد روح الله هست، این جزء قسم محکمات نیست، جزء متشابهات که باید معناشو با محکمات قرآن فهمید یا با بیان پیغمبر اکرم فهمید، و اونی که شما فهمیدین و شما درستش کرده باشین اون حرف بی خود و نادرستیه. به این جهت این آیه نازل شد، پس به عنوان جهت نزول آیه برزون رسید. این خودش مطلبی بود که این آیه چرا اینجور شده. بله، و به قول کانو رومن به انهو سالس و سالسه، فنزل فی رد قولهم هو الذی انزل علیک هذا الكتاب المجید المسمى بالقرآن حال کونه مشتملا على نوعین منه آیات محکمات و متشابهات داره. این از محکماتش نیست که شما گفتید چون من این قبول دارم پس حرف شما رو قبول دارم، به معنی که شما در ذهنتون هست. اینجا میشن آیات محکمات رو با یه خطی نصف خطی معنا کردن، ولی در مقدمه کتاب نفحات الرحمن مؤلف طرفه‌هایی دارن، در طرفه 17 به تفصیل بحث محکم و متشابه را بحث کرده و ارجاع هم دادن همینجا به این که اگر کسی بحث تفصیلیشو میخواد اونجا مراجعه کنه، که انشاءالله هرچه اونجا اضافه بر اینجا هست کم به کم صحبت خواهد شد. آیات محکمات چیه؟ قطعیات و دلاله ناساتون فی المراد او ظاهراتون فیه به نفسها او بالقرائن المتصله من اللفظیت والعقلیت والمقامیه. ببینید اینجا یک سطر بیشتر نیست، ولی تو این یک سطر خیلی چیز گفتن، دقت که بشه اشاره به خیلی از مسائله. محکمات چی شد؟ قطعیات و دلاله، روشن ادراکش، ناسات فی المراد، نص یا نه، نص هم نیست، ظاهره، احتمال خلافش هم میده چون ظهور داره، نه که نص باشه، ولی با قرائن مختلفه خیلی روشنه که مطلب چیه. او ظاهراتون به نفسها، یعنی نص نیست، خود به خود ظاهره در مطلبه. اینا رو باز منظور از محکمات اینه که وقت ظاهراتون به نفسها باشه اینا میگیم جز محکمات. محکمات چیه؟ دو نوعه، قطعیات، ناسات، ظاهرات. حالا ظاهراتون به نفسها یا ظاهراتون بالقرائن، بالقرائن به قرائن متصله یا به قرائن منفصله یا به قرائن مقامیه و هرچی، اینو بهش میگیم محکم. قطعیات و دلاله ناساتون فی المراد او ظاهراتون فیه به نفسها او بالقرائن المتصله من اللفظیت او العقلیت و المقامیه. و تلک الآیات هن ام الکتاب، اینان که ام الکتاب هستن، مرجع کتاب اینا هستن. و اصل فیه به اعتبار وجوب ارجاع سائرهی الیها، به اعتبار اینکه متشابهات ره باید به این محکمات ارجاع داد، اونجوری که قابل ارجاع هست ارجاع داد. حالا مثال زدن، برات خوبیست که مطلب روشن میکنم بخونم. فقوله و ما کان ربک نسیا، مرجع اون قوله نسی الله و نسیهم. مثلا یک آیه داریم که نسی الله، افراد خدا رو فراموش کردن، و نسیهم، خدا اونا رو فراموش کرد. خدا که فراموشی نداره که، یعنی چی؟ ببینیم اون آیه دیگه مرجع، ما کان ربک نسیا. پس این میشه محکم، ما کان ربک نسیا میشه محکم، و نسی الله و نسیهم میشه متشابه. ارجاع داده میشه این و نسیهم به این محکم. این یه مثال برای محکم و متشابه. و قوله ان الله لا یامر بالفحشاء، این مرجع لقوله و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقتی میخوایم قومی را هلاک کنیم، امر میکنیم به پولدارا و ثروتمندا و اونی که قدرت دستشون هست، امر میکنیم که گناه کنن، گناه کنن، بعد همه شونه به حسابشون برسیم. امرنا مطرفی، خب اینجا شبهی جبره، ما امر میکنیم مطرفی نشونه به اینکه فسق کنن. اون وقت ان الله لا یامر بالفحشاء، این مرجعه که اینجا. پس مقصود یه چیز دیگه است، یعنی امکاناتشون ازشون نمیگیریم، مانعشون نمیشیم از اراده سوشون، نه اینکه ما امرشون کنیم به معنی وادار کردن به گناه. مثال سوم، قول روح من امر ربی، مرجع لقولی و روح من، که درباره حضرت عیسی بود. و روح من، روح من این ظهورش در اینه که خداوند تجزیه میشه دیگه، مثل و نفخت و فیه من روحی، که ظهورش در اینه که خدا تجزیه میشه. نفخت و فیه من روحی، ظهورش در تجزیه خداست، ولادت از خداست. و حال اون که لم یلد و لم یولده، وقت اون آیه که مرجعه چیه؟ قل روح من امر ربی. پس این از خدا به معنی که جزء خدا باشه نیست، خدا تجزیه بر نمیداره، از فرمان پروردگاره. قل روح من امر ربی مرجعون لقوله و روح من لوضوع ان المخلوق لا یمکن ان یکون جز ان لخالقه، که نسبت به این آیه آخره. الا غیر ذالک، و از این قبیل. و نوع من آیاتون، که فرموده به آخر من آیات متشابهات، متشابهات و دلاله، محتملات لمعانی متعدده. متشابهات یعنی آیه چند جور معنا میده، هر چند جورش هم مثل همه، این احتمال مثل اون احتمالی، یه وقت احتمال خیلی ظاهره، احتمال دیگه هست ولی این احتمال خیلی بعیده. اونجا نه، اونجا قبلا گفته شد، اونجا که ظاهر است همون جزء محکمات میشه وقتی ظاهر و روشن. خیر، لوضوع ان الفلام، بله، متشابهات و دلاله، محتملات لمعانی متعدده، لا رجحان لبعضها على بعض، مساویا با هم، فاستحقاق الارادت بها، که این آیه این احتمال مقصوده یا اون احتمال، چهار تا احتمال به نظر میرسه، کدوم بگیش مقصوده؟ همش مثل همان. مرجحی برای ترجیح یک احتمال بر احتمال دیگر نیست. لا رجحان لبعضها علی بعض فی استحقاق الاراده، ولا یتضح المقصود منها الا بالقرائن المنفصله، مقصود از آیه هم استفاده نمیشه بنابراین، مگر اون وقتی که قرائن خاصی دلالت کنه که یکی از این معانی مقصوده. الا بالقرائن المتصله منفصله کل مجملات و المبهمات، اونه که اینجوریه که متشابه این چنینی مثل مجملات و مبهمات، که چند تا احتمال میره، احتمالات هم متصابیه، نتیجه میشه از متشابهات. او الظواهر التي يكون مدلولها مخالف للعقل. گویا به شک آیات ظاهر در یک معنا هست، ولی چون خیلی روشنه که ضد عقله، چون خیلی روشنه ضد عقله، عقل اون نمیشه. بعد باز گیر میکنیم میگیم میشه از متشابهات تا بعد معناش مثل ید الله. ید الله ید معناش خیلی روشنه، ید الله معناش روشنه، معناش چون نیست که چند تا معنی متشابه داشته باشه، ولی چون ضد عقل است که خدا دست داشته باشه، ضد سریع عقل است که خدا دست داشته باشه. هر کس یه مقداری فهم داشته باشه میفهمد دست داشتن خدا به معنی که از ظاهر استفاده بکنیم نیست. پس میمونیم در آیه، میشه جزء متشابهات که قوله ید الله. مثال دیگه میزنن و جا ربک، باز جا ربک ضد عقله. به نتیجه میفهمیم که آمد و رفت معمول مقصود نیست، پس این مقصود نیست. اما چی مقصوده؟ آیه دیگه روشنش میکنه یا نمیکنه، این بحث دوم میشه که عرض کردم کلیت نداره و اینجور نیست، که انشاءالله بحث مفصل خواهیم کرد به فضل خدا. و قوله الرحمن علی العرش استوا، باز الرحمن علی العرش استوا ظاهرش همین میشه که الرحمن علی العرش استوا، این نشسته روی عرش، این ظاهرشه. باز لحکم العقل به تنزه خالق الاجسام و الامکنه عن الجسم و صورت و المکان و الحرکه. خب پس اینجور شد که آیات محکم و متشابه، و اون وقت مثالی هم تو این بیان این تفسیر براش گفته شد که مشخصه. پس تا اینجا چرا این آیه نازل شده گفته شد، یک، و بعد هم معنای محکم و متشابه به اون چه به نظر ایشان است نیز از نظر ایشان گفته شد. حالا روایاتی که در ارتباط با آیات محکم و متشابه هست، یکی دو تا حدیث هم در این زمینه براتون عرض بکنیم. در این تفسیر اهل البیت در ذیل همین آیه هفته، آیه هفته سوره آل عمران، احادیث زیادی آمده. یکیش اینه، از حضرت صادق علیه السلام است، انهو سؤل عن المحکم والمتشابه فقال المحکم ما یعمل به والمتشابه مشتبه علی جاهله. محکم ما یعمل به، ما یعمل به یعنی آیه به گونه ایست که هر کس برخورد کنه میفهمه چه کار کنه، روشنه، یعنی معلومه، لذا عمل میشه بهش. المحکم ما یعمل به، این نتیجه این روشن بودن گفته شده که بهش عمل میشه. متشابه اونه که خیر، اشتبه علی جاهله، یعنی نمیفهمه که این معناش چیه، متوجه نیست. که حال انشاءالله یکم صحبت بعد خواهد شد در نتیجه گیری از روایات که آیا یعنی پس نسبی تشابه، یک آیه ممکنه نسبت به برای بعضی متشابه باشه برای بعضی متشابه نباشه، اینو انشاءالله صحبتش خواهد شد. چون اینجور عبارت اینه که متشابه مشتبه علی جاهله، پس یک آیه رو ممکنه یک کسی مشتبه علی، یک کسی اشتبه علی، بس متفاوت بشه. و حدیث دیگر، بله، باز از حضرت صادق علیه السلام هست که این حدیث که اینجا آوردن ایشان در بهار هم آمده، جلد 66 بهار آمده، در تفسیر برهان هم هست. حدیث بعدی، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال سمعته یقول ان القرآن زاجرون، زجر میکنه، من میکنه، و آمرون یعمرو بالجنه و یزجرو عن النار، از آتش افراد دور میسوزه، و فیه محکمون و متشابه فاما المحکم فیؤمنو به، یعنی این مؤمن یؤمنو به، این به اصطلاح آیه، و یعملو به و یدینو به دینو خودش قرار میده و اما المتشابه فیؤمنو به و لا یعملو به ایمان میاره که هرچه از حق اما چیه معناش نمیفهمه نمیدونه لذا جای عملم نیست چون نمیدونه باز حدیث دیگری که هست اینه که از حضرت صادق علیه السلام هست سألو عن الصادق علیه السلام عن تفسیر المحکم من کتاب الله بقال اما المحکم الذي لم ينسخ شيء منسوخ نشده فقوله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات المحکمات هن ام الكتاب و اخرى متشابهات الآیه و انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه افراد به متشابه به هلاکت میافتند چون معناشو نمیدونن از پیش خودشون درست میکنن و به واقع نمیرسن لم یقفو علا معنا و لم یعرفو حقیقتا فوضعو له تعبیلا من عند انفسهم به آرائهم و تقنو بذالک عن مسئلت الاوسیا به رأی خودشون عمل میکنن و از اینکه از معصوم سؤال بکنن خودشون رو بی‌نیاز میدونن و نبذوا قول الرسول و فرمان پیغمبر اکرم که از اوصیا من سوال بکنید ایران پشت گوششون انداختن و به نتیجه به هلاکت افتادن و نبذوا قول رسول الله وراء ظهورهم حدیث آخری که عرض کرده باشم اینه که از حضرت باقر علیه السلام است ایشان فرمودن ان اناسا تکلموا فی هذا القرآن بغیر علم و ذالک ان الله تبارک و تعالی یقول هو الذی تا همین آیه شریفه رو خوندن فالمنسوخات من المتشابهات و المحکمات من الناسخات پس به نتیجه یک کم تعاریف مختلفی شد که از روایات تعاریفی که آمده یک مقدار گیری هم نداره چند جور معنا بشه که انشاءالله در جمع‌بندی اینا رو مورد نظر خواهیم داشت که نتیجتاً محکم و متشابه چجور معناش کنیم یه معنایی بود که در نفحات گفتن اون یه معنی بود که به نظر ایشان بود بد معنایی هم نیست و از این روایاتی هم که خوندیم دو تا معنی دیگر دو تا تعبیر دیگر نیز استفاده بشه که انشاءالله در آینده بحثش خواهیم کرد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد